با ارائه برنامه بدون خط‌خوردگی در ساعت 20 میتونید که گفتگوی فرهنگی رو بشنوید. به استقبال اذان و مناجات خواهیم رفت در 20:39. هنگام اذان مغرب هم 20:45 خواهد بود و پایان بخش برنامه‌های ما در این نوبت گفتگوی علمی در ساعت 21. اما دعوتو میکنم شنونده برنامه امروز بدون خط‌خوردگی باشید.
بفرمایید.
خواستم در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی. بدون خط‌خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو گفتگو. عصرتون بخیر باشه، الهی که هر جا هستید در پناه خدا سلامت و تندرست باشید. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان همکارانم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به صورت 24 ساعته در اختیار شما خواهد بود. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. پیگیری ابعاد آتش سوزی و انفجار در کلینیک سینا در تهران و کشته شدن شماری از بیماران. در بخش با سخنگویان با سخنگو و مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو گفتگو خواهیم کرد. تشکیل کمیته تدوین برنامه‌های گام دوم در شورای عالی انقلاب فرهنگی. در بخش رصد نگاهی خواهیم داشت به سرخط رسانه‌های فارسی زبان بیگانه با موضوع ایران. و اما در خصوص تهیه گزارش نظارت بر برجام در کمیسیون امنیت ملی گفتگو خواهیم کرد. و همچنین در خصوص انتقادها به سیاست دستوری کنترل اجاره بهار. اما اگر مایلید که در هر شرایطی و هر کجا برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال بکنید، از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید این کار رو بکنید. در وبگاه ایران صدا .ir این نرم افزار وجود داره، میتونید دانلود کنید، روی تلفن همراهتون نصب بکنید و شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. ساعت 19:05 به وقت ایران، تهران، رادیو گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی.
ایران بدون خط‌خوردگی.
اما در این بخش می‌خوایم در خصوص تشکیل کمیته تدوین برنامه‌های گام دوم در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر ابراهیم سوزنچی، معاون ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر سوزنچی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمت.
متشکرم. آقای دکتر سوزنچی، از محورهای مختلفی که به هر حال در تدوین برنامه‌های گام دوم در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث قرار گرفت از زبان شما بشنویم.
عرض کنم خدمت شما که خب من اومدم رهبری برنامه گام دوم رو در واقع 2 سال پیش حدوداً تدوین کردم و سال 97 بود، حالا 2 سال کمتر، و ابلاغ شد. این به خطاب به جوانان و مردم ایران بود. یه نگاه بسیار مثبتی توی این بیانیه هست که بالاخره انقلاب اسلامی با تمام مشکلات و سختی‌هایی که سر راهش بوده یه مسیری رو طی کرده، جلو اومده و به ویژگی‌های این مسیر اشاره کردن، نظیر این که ما استقلال خودمون رو حفظ کردیم، ما در واقع عزت ملی و افتخار ملی خودمون رو نگه داشتیم، توی حوزه های پیشرفت کردیم در حوزه های فناوری نظیر نانو بایو و نظایر اینها، و ویژگی های مثبتی که طی شده رو مطرح کردم. اما بعد در ادامه گفتم ولی این مسیر به هیچ روی در واقع کافی نیست و ما انتظارمون بسیار بسیار بیشتر از این هست. ما به دنبال تمدن نوین اسلامی هستیم، دنبال یک تمدن جدیدی هستیم که برای دنیا حرف جدیدی داره، نه کاپیتالیست و غربگرایی، نه سیستم سوسیالیستی کمونیستی و شرقگراست، بلکه حرف خود ما باید باشه. خب این یک در واقع ترسیم چشمانداز بلند مدتی هست برای حرکت کشور. اینکه اگر ما بخواهیم به اهداف هفتگانه یا اون محورهای هفتگانه‌ای که توی بیانیه ذکر شده برسیم، توی علم و پژوهش سلامت باشیم، عدالت اجتماعی بالا داشته باشیم، توی اقتصاد مستقل قدرتمند باشیم، توی حوزه معنویات در واقع زندگی معنوی رو داشته باشیم و توی بحث عزت ملی مرزبندی با دشمن، توی بحث استقلال و آزادی و در آخر سبک زندگی اسلامی، خب ما باید برای اینها یک مدل و یک چارچوب جدیدی رو بتونیم ارائه بکنیم که حرکت بکنیم. و به همین ترتیب خب دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی، من عرض کنم خدمت شما که دیشب جلسه خود شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
بله.
این ماجرا مورد تاکید شخص رئیس جمهور و سایر اعضای شورا هم قرار گرفت که ما باید برای بیانیه گام دوم حرکت بسیار جدی رو انجام بدیم و افق‌های بلند مدت رو شورای عالی انقلاب فرهنگی باید ترسیم کنه به شورای کشور. به این ترتیب اون دبیرخونه شکل گرفته و توی محورهای ذکر شده ما سوال اساسیمون اینه که 40 سال با مسیری جلو اومدیم در واقع و الان هم میدونیم که 40 سال آینده رو به همین شکل نباید جلو بریم.
بله.
یه سری عناصر باید تغییرات جدی بکنن. همین بحث تحولی که رهبری اخیرا من بهش خیلی تاکید کردم و رویکرد تحولی داشتن، رویکرد جهادی جوانان، سوال اینه که چه تغییراتی باید تو این عرصه ها صورت بگیره و ما با چه مدل جدیدی میخوایم توی حوزه علم، توی اقتصاد، توی عدالت، توی معنویت حرکت بکنیم. به عبارت دیگه خیلی شفاف من بخوام بگم، مثلا سوال ما اینه گام دوم پیشرفت علم کشور چگونه باید باشه.
بسیار.
این دبیرخونه باید به این سوالات پاسخ بده.
و تا الان به کجا رسیده بحث گفتگوها و طرح این مباحث؟
یعنی ما تازه دیشب هم توی سهم مورد تاکید قرار گرفت، یعنی عملا میشه رو مصوب شد. و این دبیرخونه گام دوم مثلا خیلی اخیر شکل گرفته و تازه ما داریم برنامه ریزی میکنیم برای مدل مفهومی که بخوایم این مدل مفهومی این برنامه ریزی و حرکت چگونه باید باشه، کیا باید درگیر باشن و این تازه شکل گرفته. هنوز ما
فکر میکنی چقدر طول بکشه به نتیجه برسیم، محورهای اصلی مشخص بشه و بعد هم تدوین بشه این طرح و برنامه؟ عرض کردم که فکر میکنید چقدر طول بکشه هم مشخص شدن و تصویب شدن محورهای اصلی این برنامه و هم تدوین اصل برنامه؟
یک فرآیند طولانی است، ولی ما بعضی از موضوعایی که کمی دقیق‌تر بررسی کردیم رو و پایان امسال هدف گذاری کردیم که ما به جواب برسیم.
بله.
که ما بتونیم این مدل جدیدی رو ایجاد بکنیم، مثلا مدل جدید حرکت علمی کشور.
بله.
و بعد این سرلوحه برنامه توسعه علمی کشور قرار بگیره از سال آینده.
بسیار عالی. متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم از شما آقای دکتر. عصر شما بخیر و خداحافظ.
خواهش میکنم، سلامت
باشید. خدا نگهدار. در خصوص تشکیل کمیته تدوین برنامه‌های گام دوم در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ابراهیم سوزنچی، معاون ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی. علی ربیعی سخنگوی دولت گفت شناسایی علت وقوع حادثه دردناک بیمارستان سینا در دست بررسی است و درباره علت و ابعاد انفجار اطلاع رسانی خواهد شد. وی گفت عوامل امداد و نجات و درمان اهم از آتش نشانی، اورژانس و هلال احمر از دقایق اولیه به سرعت مشغول نجات حادثه دیدگان و جلوگیری از گسترش ابعاد حادثه شدند. از دقایق اولیه انتشار خبر انفجار و با مشخص شدن ابعاد حادثه اعضای دولت پیگیر روند امدادرسانی بودند و مدیران ارشد وزارت بهداشت، استانداری و شهرداری تهران و دیگر عوامل امدادی و انتظامی سریعا در محل حادثه حضور پیدا کردند و حسب وظیفه در روند امدادرسانی نظارت داشتند. رئیس قوه قضاییه هم در پیامی جان باختن تعدادی از هموطنان در حادثه انفجار مرکز درمانی سینا اطهر تهران را تسلیت گفت و شناسایی دقیق عوامل بروز این حادثه را خواستار شد.
جامعه بدون خط خوردگی.
اما در خصوص همین حادثه بریم یه گزارش کوتاه رو از همکارم جناب یوسف سلامی بشنویم، برگردیم و بیشتر راجبش گفتگو خواهیم کرد.
ساعت حدود 8:46 دقیقه بود که مردم تهران این صدای مهیب را شنیدند. آتش نشانان و اورژانس به سرعت به محل اعزام می شود. انفجار به حدی بود که به ساختمان‌های مجاور هم سرایت کرده.
شدت حادثه به اندازه‌ای بود که حتی به ساختمان‌های مجاور هم که ملاحظه می‌کنین خسارت وارد کرده و تا حداقل طبقه دوم و سوم این ساختمان رو هم تخریب کرده. ساختمان بغلی رو هم می‌تونید ببینید که درخت به چه عظمتی دچار حریق شده. و
متأسفانه در این حادثه 19 نفر فوت کردند که یک نفر از اونها یک مادر باردار بود. 15 معصوم هم این حادثه داشت که خدا رو شکر امروز خبر رسید اکثر اونها مرخص شدن. دادستان تهران، شهردار، رئیس پلیس تهران بزرگ و مسئولین وزارت بهداشت به سرعت در صحنه حاضر شدند.
اعلام کردن که تعداد ظاهرا 3 تا کپسول اکسیژن دچار انفجار شده و در اثر اون انفجار این آتش سوزی ساختمان دچار آتش سوزی شده و این حادثه به وجود آمد.
به گفته مسئولان آتش نشانی نتایج نهایی کارشناسی تا 2 روز دیگر مشخص خواهد شد.
یک رو بعدش از قسمت زل شمالی ساختمون تونستیم برای محبوسین رو پیدا بکنیم،
ولی توی یه روب اون بالا اینا فوت کرده بودن.
بله، اینا با توجه به پیکرهایی که افتاده بود همون بغل خود تخت اتاق عمل نشون میده که اصلا نتونستن عکس العمل نشون بدن.
اما در خصوص این حادثه گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس جلال ملکی، سخنگوی محترم سازمان آتش نشانی کل کشور. آقای ملکی سلام به شما، وقت بخیر، خدا قوت.
به نام خدا. جناب آقای عبیدی، من در خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه بدون خط خودی از سلام و وقت بخیر دارم و تسلیت عرض میکنم این حادثه دلخراش رو به همه هموطنان گرامی به ویژه خانواده های محترم جان باختگان.
درود بر شما. آنچه که مطرح شد بعد از وقوع این حادثه این بود که ظرف 48 ساعت بعد از حادثه ابعاد مختلف این اتفاق مطرح خواهد شد و مشخص خواهد شد. زاویه جدیدی، بود جدیدی، اتفاق جدیدی، خبر جدیدی به هر حال به دست اومده در طول این 24 ساعتی که گذشته؟
خدمت شما عرض کنم کارشناسان ما از همون دقایق اولیه در محل حاضر بودند و مشغول در واقع تحقیقات میدانی بودند و امروز هم من تا ظهر باهاشون ارتباط داشتم.
بله.
به همراه کارشناسان سایر دستگاه، خصوصا کارشناسان قضایی در محل حاضر شده بودند، اما خب تا به این لحظه هنوز به قطعیتی نرسیدن که علت اصلی این حادثه. به هر حال اونجا چیزی که مهرس هست سیلندرهای گازی که اونجا وجود داشته چند تاش دچار انفجار شده، انفجارهای شدید و مهیبی هم بوده.
بله.
و حالا اصل قضیه اینه که حالا چه عاملی باعث اون انفجار سیلندرها شده که عوامل زیادی میتونه این قضیه دخیل باشه. همین یه مقدار با توجه به اینکه اون اتاقی که ساخته بودن، اون سقفی که روی حیاط زده بودن و به خاطر اون انفجارهای شدید تخریب شده بود یا بخش از دیوارها تخریب شده بود، به هر حال یک تغییراتی در ساختمان ایجاد کرده بود. همین روند ارزیابی رو یک مقدار پیچیده‌تر می‌کنه و به همین دلیل است که احتمالاً کمی مسئله ارزیابی زمان بر میشه، ولی به معنی اینکه به قطعیت برسند و به یک اجماعی برسند در این مورد حتما ان شاءالله اطلاعاتی خواهد شد.
بسیار. اون چیزی که در گزارش اولیه مطرح شد، تعداد 19 نفر از هموطنانمون جان خودشون رو از دست دادن و 15 نفر هم مصدوم شدن تو این حادثه. بله. آمار جدیدی در دست هست از تعداد درگذشتگان و مصدومین؟
نه، حالا خوشبختانه عرض بکنم که همین تعداد 19 نفر که شب گذشته هم اتفاق افتاد، دیگه نفرات که توی بیمارستان بودن، ما حالا غیر رسمی از دوستانمون در مرکز درمانی سوال می‌کردیم، می‌گفتن یه تعدادشون مرخص شدن، اون چند نفری هم که اصلا حالشون خیلی بد نیست، ان شاءالله که اونها هم هر چه سریع‌تر مرخص بشن
انشالله. و نکته دیگری که در بعضی از محافل این حادثه رو یه مقایسه کردن با حادثه پلاسکو، به هر حال شما در بحث حادثه پلاسکو هم از ابتدای اتفاق تا پایان اون عملیات حضور داشتید و در بطن قضیه اطلاع داشتید از جزئیاتش. نگاه شما و ارزیابی شما چیه در خصوص این قیاس؟
خب البته از نظر وسعت قابل مقایسه نیست، اما از نظر اینکه به هر حال در این حادثه هم تعداد زیادی از هموطنان و دقیقاً همون عدد 19 نفری که در حادثه پلاسکو متاسفانه به شهادت رسیدن، جان خوش از دست دادن، در این حادثه هم به همین صورت بود و میخوام یک مقایسه بکنم. پلاسکو با اون وسعت 600 خورده کارگاه، یک ساختمان 17 طبقه تخریب شد و این اتفاق رو به بار آورد، اما در این حادثه ظرف چند لحظه انفجارهای شدیدی که رخ داد، همون گزارش که در گزارش آقای یوسف سلامی شنیدیم و همکار ما صحبت میکرد، به نوعی غافلگیری که ایجاد کرده بود کاملا درست هست و شدت حرارت و شعله و دودی که در همون اثر انفجار به داخل طبقات نفوذ کرده بود، تو همون لحظات اولیه همه این افراد متاسفانه به کام مرگ کشونده بود. اینها همه میخوام اینو بگم آقای عبیری، برای چندمین بار به ما نشون میده که ایمنی اماکن تجمعی چقدر حائز اهمیت است. فقط امیدوارم که واقعا از این مباحث درس بگیریم. یک وقتایی یک اتفاقایی میفته و هیچ تلفات جانی نداره، اعلام میکنیم 50 نفر رو نجات دادیم، 100 نفر رو نجات دادیم، فقط همین میگیم خدای شکر به خیر گذشت. یک وقتایی هم اینجوری پیش میاد که مثل حادثه پلاسکو 20 نفر 22 نفر از بین میرن، مثل این حادثه 19 نفر از بین میرن، چند روزی ناراحت هستیم، باز هم اتفاقی نمیفته، در حالی که باید از این موارد ما درس بگیریم، عبرتی بگیریم. یعنی حداقل باید اولین کار اینه که همین ساختمون، ما در 3 سال گذشته 4 مرتبه این ساختمون بازدید شده، اخطارهای رسمی بهش داده شده، هم از طرف آتش نشانی هم از طرف شهرداری، اما باز هم بالاخره اونجا یک مرکز درمانی بود با کادر پزشکی و قطعا مدیرانشون هم از افراد فرهیخته و تحصیل کرده هستن، ولی وقتی ببینیم که ایمنی به یک باور تبدیل نشده و ما هر چیزی رو لحاظ میکنیم جز ایمنی رو، خب طبیعتا باید منتظر همچین حوادثی باشیم.
پس اخطارهای عدم استاندارد و عدم ایمنی فنی ساختمان به مرکز درمانی سینا قبلا داده شده بود، درسته؟
در از سال 94 تا سال 97 ما در 4 مرحله مجزا بازدیدها و دستورالعمل‌ها رو دادیم و فقط در سال 98 به صورت خیلی جزئی یک نکاتی رو که اصلا هم کامل نبود و به صورت ناقص و اون هم نه به صورت فعال اجرا شد، فقط در این که مثلا به عنوان مثال بگن ما این پرونده رو شروع کردیم و به این وسیله بتونن یک زمانی بخرن، بگن حالا ما این کار رو استارت دادیم، حالا یک سال دیگه به اون فرجه بدید. یک کار خیلی خیلی ساده ای انجام شده که هیچ در واقع مصمر ثمر هم نبود، که اگر بود به این وسعت نمیشد. میخوام بگم ما باید جایی برسیم از نظر ایمنی که وقتی کارشناسان آتش نشانی میان اونجا بازدید میکنن، اون اخطارها رو واقعا بریم اجرا بکنیم. ببین الان این ساختمون حالا 1 سال دیگه 2 سال دیگه 3 سال دیگه هر وقت که مشکلات حل بشه، دوباره این ساختمون قطعا فعالیتش آغاز خواهد کرد و قطعا اون موقع با کامل ترین سیستم های ایمنی میاد کارشو میکنه. خب چرا باید وایسیم یک حادثه این چنینی پیش بیاد، چندین نفر جون خودشون از دست بدن، میلیاردها تومان خسارت مالی، حالا خسارت تلفاتی که اصلا قابل جبران نیست.
آخه به نظر میرسه دیگه توجیهی نداره آقای مهندس ملکی، به دلیل اینکه ما یه تجربه مثل ساختمان پلاسکو رو داشتیم که خب نکات ایمنیش و مسائل فنی ایمنیش رعایت نشده بود و یک خسارت آنچنانی زد، و دیگه بعد از اون اتفاق اگر برای ساختمان‌های دیگر اتفاقات این چنینی بیفته، به نظر میرسه دیگه هیچ توجیه منطقی و به هر حال محکمه پسندی نداشته باشه. ضمن اینکه رئیس قوه قضاییه هم دستور پیگیری این ماجرا رو دادن و به نظر میرسه که به هر حال این ماجرا به هر حال ابعاد قضایی متفاوتی خواهد داشت. اما اینکه شما اشاره کردید که این اخطارهای عدم ایمنی ساختمان ابلاغ شده به مسئولین ساختمان و این مرکز و خب خیلی اتفاق خاصی درش نیفتاده، این نکته ایست که دیگه جای تأمل داره بسیار.
بله و حالا جناب ببینید، ببین حالا این مدت هم گذشت با همه ترس‌هاش بالاخره گذشت. همین الان ما ده ها و صدها ساختمان دیگه داریم که وضعیتشون چه بسا از این ساختمان بدتر باشه.
داله.
و الان مطمئنا مالکانشون دارن قشنگ این قضايا، این صحبت‌ها و این مسائل رصد می‌کنن. امیدوارم اونا حداقل درس عبرت بگیرن بیان جلو. اگر قراره که به عنوان مثال میلیون تومان هزینه کنن برای ایمن سازی ساختمونشون، اون کار رو بکنن، نذارن یک اتفاقی بیفته، جان افراد خطر بیفته و بعد بخوان با چند ده میلیارد تومان دیگه اصلا قابل جبران هم نباشه. اینقدر معطل نکنیم که دیگه یک زمانی کار از کار بگذره و هم هزینه رو بدیم و هم خدای نکرده در سوگ عزیزان اون بشیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم. ما حالا در روزهای آینده پیگیر ابعاد مختلف این موضوع خواهیم بود و انشالله بازم با شما گفتگو میکنیم تو برنامه‌های مختلف که اگر زوایای مختلفی از این اتفاق روشن شد و مشخص شد حتما به اطلاع شنونده‌های ما و مردم خوب ایران هم برسه. خیلی ممنونم از شما مهندس ملکی عزیز، خدا قوت و خدا نگهدار.
متشکرم، خدا
زنده باشید. در خصوص ابعاد آتش‌سوزی و انفجار در کلینیک سینای تهران گفتگو کردم با جناب مهندس جلال ملکی، سخنگوی محترم آتش‌نشانی. اما پیرو همین موضوع، جانشین رئیس پلیس پایتخت گفت تا به این لحظه عمدی بودن حادثه کلینیک سینای اطهر برای پلیس محرز نشده و تنها 4 نفر برای ارائه توضیحاتی نزد پلیس احضار شدند. سردار حمید هدوان اظهار کرد تا به این لحظه از نظر پلیس حادثه انفجار و آتش سوزی در بیمارستان سینا واقع در تهران خیابان شریعتی غیر عمدی بوده و شایعاتی که در فضای مجازی مبنی بر انفجار عمدی و یا مسائل این چنینی مطرح میشه قابل اعتنا نیست. ساعت 19:22 دقیقه است، همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب.
سیاست بدون خط خوردگی.
اما در خصوص تهیه گزارش نظارت بر برجام در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، البته در دوره 11 میخوایم گفتگو بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین مجتبی زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. حاجی زنوری سلام به شما، وقت بخیر، خدا قوت.
سلام علیکم جناب آقای عبیری، خدمت شنوندگان عزیز هم بنده عرض ارادت و سلام دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای زنوری عزیز، شما در مجلس دهم هم حضور داشتید و به هر حال در کمیسیون امنیت ملی زوایای مختلف برجام مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و شما کاملا اشراف دارید و خب این روزها در محافل مختلف و از طرف به هر حال مقامات آمریکایی هم نکات و مطالب مختلفی راجع به برجام مطرح می شود. ارزیابی از تحلیل رو بشنویم در خصوص.
بله، باید عرض کنم که برجام یک حقوقی برای ما دیده و یک تکالیفی.
بله.
در بعد تکالیف همون چیزایی که تعیین شده بود توسط جمهوری اسلامی مو به مو اجرا شده و کسی نمیتونه خرده‌ای به دولت ما بگیره که فلان بخش از برجام رو شما اقدام نکردید.
بله.
و اما در بخش حقوقی که ما باید از برجام داشته باشیم و بهره‌مند بشیم، باید عرض کنم که متاسفانه حقوق ما محقق نشده.
بله.
موارد متعددی هست که ما باید ازش بهره ببریم ولی رو زمین مونده. تحریم ها قرار بوده که به تعبیر جناب آقای دکتر روحانی که گفتن بالمره همه تحریم ها برداشته خواهد شد، ما بعد از برجام شاهد افزایش تحریم ها هستیم.
بله.
یعنی در حال حاضر حجم تحریم های ما از قبل از برجام بیشتر شده.
بله.
نکته دیگر، قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل هست که بر اساس این قطعنامه در مهر ماه تحریم های تسلیحاتی ما برداشته خواهد شد خب آمریکا امروز داره تلاش میکنه که شورای امنیت رو وادار به تمدیدی تحریم ها کنه. البته خب جلسه دیشب اینها خوشبختانه آمریکایی‌ها در این جلسه شکست خوردن و 14 عضو شورای امنیت بر حفظ برجام و همچنین اجرای تعهدات طرفین تأکید کردن.
بله.
البته اینایی که بر اجرای تعهدات تأکید میکنن تا حالا هیچ اقدامی علیه آمریکا نکردن که تعهدات اجرا نکرده، برجام و یک جانبه ترک کرده و از اون ور خودشون هم بعضی از اعضا تعهدات جدی دارن که خودشون هم اون تعهدات جدی عمل نکردن.
بله.
واقع نگری اگر داشته باشیم، برجامی وجود نداره که حالا ما روش بحث کنیم، ولی به هر حال جمهوری اسلامی هم این قالب رو هم نزده و سعی کرده روی این قبری که مرده توش نیست همچنان به گریه‌زاری ادامه بده.
بله.
چون اگر ما یک جانبه ترک برجام رو داشته باشیم طبیعتاً میتونن علیه ما دسیسه هایی رو تعبیه کنن. الان با اینکه ما همه تعهدات اجرا کردیم علیه ما به هر حال یک تصمیماتی میگیرن، اگر بهانه هم دستشون بیاد بدتر میشه. منتها ما برجام هم باش پیمان اخوت نداریم، ما بله. منافعمون رو نگاه میکنیم.
بله.
طرفای مقابل چون تعهدات اجرا نکردن، ما هم سطح تعهداتمون رو میاریم پایین، او کارهایی که باید به صورت صلح‌آمیز در بعد هسته‌ای انجام بدیم داریم اجرا میکنیم.
بله.
یعنی برجام هم نباشد ما همین کارا رو میکنیم، برجام هم باشه کارامون داریم ادامه میدیم.
بله.
پس در حقیقت برجام رو الان مانع و مزاحمی نمیبینیم که بخوایم تهدیداتی از ناحیه برجام احساس کنیم. ما محدودیت‌هایی هم که بوده رو چون طرف‌های ما به وجه عمل نکردن محدودیت های برجامی رو کنار گذاشتیم، بلکه داریم در بخشی از همکاری هامون هم با آژانس تجدید نظر میکنیم.
بله.
ما در اولین دومین جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که دو جلسه داشته در سال جاری، اونجا یعنی در مجلس جدید، ما اونجا هم به اتفاق آرا در کمیسیون تصویب کردیم که طرحی رو هفته آینده به مجلس ارائه بدیم.
بله.
که دولت رو ملزم میکند پروتکل الحاقی رو اجرای داوطلبانه‌اش رو متوقف کند. و به هر حال ما امروز گزینه‌های متعددی داریم در مقابل آمریکا و طرفایی که به وظیفه‌شون عمل نمی‌کنند. یکیش همین کاهش همکاری‌ها با آژانس و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی.
بله.
و اگر واقعا اونا به تعهداتشون برگردن و عمل کنن، برجام رو به رسمیت بشناسن، حقوق برجامی ما رو تأمین کنن، طبیعتا جمهوری اسلامی هم به تعهدات خودش برخواهد گشت و پایبندی خودش رو حفظ خواهد کرد.
بسیار. پس در کمیسیون امنیت ملی مجلس 11 هم الان داره یک طرحی تدوین میشه که اگر در صحن علنی تصویب بشه دولت رو مکلف به بحث عدم
توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بعد.
بسیار خوب. الان به کجا رسیده این طرح؟
ما یک شنبه بحث جزئیات این طرح رو داریم که در کمیسیون نهایی بشه و انشالله تو هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه بشه برای ارسال به صحن.
بله. بسیار خوب.
بله.
متشکرم از شما آقای زنوری.
شما
زنده باشید و خدا نگهدارتون.
متشکرم.
در خصوص تهیه گزارش نظارت بر برجام در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفتگو کردم با حجت الاسلام مجتبی زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام. سخنگوی قوه قضاییه از استمرار پرونده ترامپ خبر داد و ضمن یادآوری این نکته که دستگاه قضا خونخواه شهید سلیمانی است تاکید کرد پیگیری ها حتی بعد از پایان ریاست جمهوری ترامپ ادامه دارند. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در برنامه صبح گفتگو به مناسبت هفته قوه قضاییه درباره ایفای وظیفه پیشگیری توسط این قوه گفت پیشگیری از وقوع جرم اگرچه در قانون اساسی به عنوان وظیفه قوه قضاییه درج شده اما به اذعان نخبگان و متولیان امر و همچنین فرمایش مقام معظم رهبری یک موضوع فراقوه است، بنابراین همه قوا باید در این بخش ایفای وظیفه کنند. اما بریم سراغ یکی از بخش‌های